بسم الله الرحمن الرحیم. در آخر بحث گذشته سؤالی شد که چون توضیح کامل داده نشده بود، ابهام در وضعیت هان باقی موند. توضیح کامل عرض می کنم که اون ابهام برطرف بشه. پرسیدم که ماده ازلیست؟ عرض شد که بله. و بعد هم سؤال گفته شد که این ماده اصلا هست، یعنی بسیطه. و مطلب سوم این بود که ماده مجرده. مطلب سوم مقداری مبهم باقی موند. چطور ممکنه ماده مجرد باشه؟ در جلسه گذشته عرض کردم، الان توضیح میدم که منظور از تجرد در اینجا سلامه. منظور تجرد اصطلاحی نیست، منظور خلو از ماده، حلول نکردن در ماده. ماده مجرده یعنی ماده غیر مادیه، ماده در ماده حلول نکرده، نه مجرد اصطلاحی. مجرد اصطلاحی عبارت هست از موجودی که در ماده حلول نکرده باشه، یک حضور باشه، حضور داشته باشه، دو نور باشه، سه. این سه خصوصیت در موجود مجرد لازمه که اولا در ماده حلول نکرده باشه، ثانیا برای خودش و برای موجودهایی که قابلیت دارن حاضر باشه، ثالثا نور باشه، روشنی باشه، ظلمت نباشه. ماده اون خصوصیت اول رو داره، یعنی غیر مادیه، اما حضور نداره، بلکه کلش غیبته، حتی خودش از خودش غایبه. تا چه برسه این که نسبت به دیگران، خودش نسبت به خودش غایبه، تا چه برسه به نسبت به دیگران. و همچنین نور نیست بلکه ظلمته. نور اگر بود هر موجودی که مدرک بود او را میافت، در حالی که ماده رو نمیشه یافت. پس ماده این دو خصوصیت اخیر رو که حضور و نوره نداره، نورانیت نداره، بلکه فقط همون خصوصیت اول رو که غیر مادی بودنه داره. به این مناسبت مجرد نامیده شد، نه اینکه انتظار داشته باشیم ماده که مجرده از قبیل مجردات عالیه باشه. اونو نگفتیم، منظور این بود که مجرده یعنی مادی نیست، در ماده حلول نکرده. سلام علیکم. این توضیحی بود مربوط به سوالی که در جلسه گذشته شده بود و جوابش شاید کامل گفته نشده. اما وارد بحثمون میشیم. بحثمون در وساطت نفسه، بحثمون در بقای نفس. گفتیم که نفس بعد از مفارقت از بدن باقی میمونه، اما نه تنها، بلکه همراه با کمالات ذاتیه و صور معقوله. حالا میخوام اثبات کنیم که نفس ذاتن باقیه، صور معقوله رو همراهش داره. اونو قبلا اثبات کردیم، فعلا با اون کاری نداریم. وقتی ثابت کردیم که نفس باقیه، قهرن با زمینه کردن مطالب گذشته میتونیم بفهمیم که این نفس همراه با صور معقوله باقیه. اما این با این همراهش فعلا در این توضیحاتی که میدیم کاری نداریم. نظر اصلیمون بقای خود نفسه. برای توضیح بحث باید بدونیم که اگر موجودی باقیه، یعنی یک لحظه موجود نشده بلکه وجود بعد الوجود داره، بقا یعنی وجود بعد الوجود، موجود گاهی یک لحظه باقی وجود میگیره و زائل میشه، این مورد بحث ما نیست. دفعتا موجود میشه و بلافاصله هم زائل میشه. اما یه موجودی موجود میشه، لحظه حدوث رو پیدا میکنه و بعد از حدوث هم ادامه پیدا میکنه، یعنی وجود بعد از وجود هم داره، که این اصطلاحا میگیم باقیه. موجود باقی یعنی موجودی که لحظه حدوث رو پشت سر گذاشته و لحظات وجود، لحظات بعدی هم وجود داره، ولو لحظه دوم، ولو لحظه دوم هم که وجود داشت اصطلاحا گفته میشه باقیه. اما خب باقی موقته، یه وقت باقی دائمه، یه وقت باقی موقته. علی حال موجودی که باقی باشه، یعنی از حدوث گذشته باشه، دوران وجود بعد الوجودش داره داشته باشه طی کنه، این چنین وجودی، این چنین موجودی یا اینکه تا آخر موجوده یا اینکه بالاخره فاسد میشه. اگر تا آخر موجود باشه، این موجود فقط باقیه، قوت الفساد رو همراه نداره و به همین جهت هرگز فاسد نمیشه. اما موجودی که باقیه و بعداً فاسد میشه، این موجود قوت الفساد رو همراه داره و وقتی این قوه به فعلیت رسید فساد حاصل میشه. موجود از این دو قسم بیرون نیست، موجود باقی. اصلاً موجود ابتدا دو قسمه، یک موجودی که حادث باشد و باقی نباشد، یک موجودی که حادث باشد و باقی باشد. موجودات امکانی دارم عرض میکنم، بلا مثل واجب تالا کسان از اول حادث نیست. قسم دوم که موجود باقی باشه دو قسمه، یا باقی میمونه که بعدن فاسد نمیشه مثل عقود، یا باقیست که بعدن فاسد میشه مثل موجودات مادی که مدتی از زمان وجود دارن ولی بعدن فاسد میشه. ما خالی از این دو قسم نداریم، در موجودات باقیه خالی از این دو قسم نداریم، یکی باقیه تا ابد، یکی هم باقیه تا مدت. این باقیه تا مدتی مرکب است از دو چیز، یکی فعلیت ثبات، دقت کنید، فعلیت ثبات، و یکی قوه فساد. نگفتیم قوه ثبات و قوه فساد، زیرا هیچ موجودی در این اقسامی که ما شمردیم پیدا نمی کنید که قوه ثبات رو و فعلیت ثبات رو و قوه ثبات و قوه فساد رو با هم داشته باشه. پیدا نمی کنید موجودی رو که قوه ثبات و قوه فساد رو با هم داشته باشه، یعنی حد قوه رو با هم داشته باشه، بلکه همیشه فعلیت ثبات رو داره با قوه ثبات، نه با قوه فساد. فعلیت ثبات رو داره با قوه فساد، هیچ وقت قوه ثبات با قوه فساد جمع نمیشه، فعلیت ثبات با قوه فساد جمع میشه. مثالش هم در گذشته عرض کردن، در جلسه گذشته، آب الان متکرم شده که دارای هیولاست و صورت، این فعلیت ثبات رو داره، یعنی الان آبه، فعلیت ثبات یعنی الان باقیه، باقیه یعنی وجود و بعد الوجود میگذرونه، این همه توضیحاتی که گفته شد. ولی آماده فاسد شدن هست، یعنی اگر عاملی اتفاق بیفته فاسد میشه، فاسد میشه یعنی از آب بودن بیرون میاد، میشه هوا، میشه بخار. اون عامل هم که این از آب بودن بیرون میاره آتشه، حرارته. حرارت اگر به این آب بخوره، این آب صورت ماییش رو از دست میده و صورت هوایی میگیره، پس میشه فاسد. این قوه فساد رو باید داشته باشه تا بتونه فاسد بشه. اگر قوه فساد رو نداشته باشه، هیچ وقت فعلیت فساد رو پیدا نمی کنه. چون فعلیت ثبات داره پس فعلیت فساد نداره، چون دفعه با هم منافات داره، فعلیت ثبات با فعلیت فساد منافات داره. پس یکی باید به حد فعلیت باشه، یکی باید به حد قوه باشه. اگر فعلیت ثبات داره، باید قوه فساد داشته باشه، نه فعلیت فساد. پس آنچه که با هم جمع شدن فعلیت ثبات بود و قوه فساد. و اما قبل از این که این آب بشه، فرضاً بخار بوده و در اثر تبرید آب شده، پس قوه ثبات رو داشته. اینو دقت کنید، قبل از این که این آب بشه، یعنی زمانی که بخار بوده و بعدن بر اثر تبرید آب شده، اون وقت قوه ثبات مایی رو داشته، یعنی قوه داشته که بشه آب و باقی بمونه. اون وقت فعلیت ثبات نداشته، فعلیت ثبات مال هوا بوده، نسبت به آب قوه ثبات بوده. بعد تبریدش کردیم، این قوه ثبات شد فعلیت ثبات، آب حاصل شد، متکرم شد و الان هم وجود داره و بقا داره. الان که فعلیت ثبات داره، قوه فساد را هم داره. پس قوه فساد بعد از قوه ثبات آمد، نه اینکه همراه با قوه ثبات باشه. قوه فساد بعد از قوه ثبات آمد، همراهی با هم ندارن. به این مناسبت خواجه میگه که همچنین مصنف میگن که مرکبا من قوت قابلت للفساد مقارنت لقوت ثبات. نگفت مرکبا من قوت قابلت للفساد و قوت ثبات، با واب عطف نگرفت. تا فکر نکنید که یک شی مرکب میشه از دو قوه و این دو قوه رو همراه هم داره. یک شی ممکن نیست با این بیانی که کردم مرکب از دو قوه بشه، یکی قوه اتصال یکی قوه ثبات. این دو تا قوه با هم نمیسازن، همونطور که دو تا فعلیت با هم نمیسازن. هرگز ممکن نیست این دو تا قوه یا دو تا فعلیت با هم جمع بشن، بلکه یک زمان قوه ثبات فعلیت فساد اون وقتی که آب نبوده، آب قوه ثبات داشته ولی فعلیت فساد داشته، یعنی نبوده. یک زمان فعلیت ثبات و قوه فساد اون وقتی که آب میشه، الان آب که موجود شده فعلیت ثبات داره، یعنی دوران بقا رو داره طی میکنه و قوه فساد رو هم داره. الان یه توضیح میدم. بله، مصنف تقریبا قوه ثبات رو اصل گرفته، قوه ثبات رو اصل گرفته و قوه فساد رو گفته مقارن باشه. پس معلوم شد که چرا واب نیورده. مقارنتن نگفته مرکبن من قوت قابلتن للفساد و قوت ثبات، چون اگر واب میگفت این دوتا با هم جمع میشدن و ما موجودی نداریم که دوتا قوه رو در کنار هم جمع کرده باشه. بله، اگه صبر کنید انشالله مطلب روشن میشه. یعنی همینو دارم الان توضیح میدم. مرکبن من قوت قابلتن للفساد و قوت ثبات نگفته، با واب نیورده، چون اگر با واب میاورد معناش این بود که این دو قوه با هم جمع شدن در یک موجود و ممکن نیست دو قوه با هم در یک موجود جمع بشن. یک موجود مرکب از دو قوه نمیشه، همونطور که یک موجود مرکب از این دو فعلیت نمیشه. ایشون گفت من قوت قابلت للفساد مقارنت به قوت ثبات، که قوه ثبات رو عقل فرض کرده، ابتدا فرض کرده. اینو توجه کنید، قوه ثبات اول فرض شده یعنی سابق فرض شده، قوه فساد لاحق فرض شده. با این بیانی که کردم روشن شد که این مطلب مطلب دقیقه و تعبیر مصنف تعبیرش به جا، همچنین تعبیر خاطر. اولا یعنی وقتی که هنوز آب متکرر نبود قوه ثبات بود، قوه ثبات بود. بعد که آب متکرر و قوه فساد نبود، بعد که آب متکرر شد فعلیت ثبات شروع شد و قوه فساد. پس قوه فساد لاحقه، قوه ثبات سابقه. البته اینو سوال کردن جواب میدن که چرا قوه ثبات رو شما سابق گرفتید و قوه فساد رو لاحق گرفتید در حالی که نسبت به هوا میتونید عکس بکنید، بگید هوا قبل از این که هوا باشه قوه ثبات خودشو داشت، بعد شد فعلیت ثبات، حالا شده قوه فساد. قوه فساد هوا الان مقدم است در قوه یا بله قوه فساد هوا مقارن است با قوه ثبات آب، مقارن است با قوه ثبات آب، ولی لاحق است نسبت به قوه ثبات خودش. جوابی که میخوام از کنم اینه که در هر موجودی به لحاظ خودش ملاحظه میکنید، نسبت به آب اگه ملاحظه کنید قوت ثباتش مقدم است بر قوه فسادش نسبت به آب. بله اینجا تر اگه با هم دیگه مقایسه کنید ممکنه قوه فساد فسد هوا، قوه فساد هوا الان با قوه ثبات آب، وقتی که هنوز هوا داریم آب نشده، قوه فساد هوا رو داریم و قوه ثبات آب رو داریم. این دو تا قوه با هم برابرن ولی هر دو مربوطی به یک چیز نیستن. نسبت به آب تنها که حساب کنید قوه ثبات خودش مقدم بر قوه فساد خودشه، هیچ وقت قوه فسادش مقدم بر قوه ثباتش نیست، همیشه قوه ثباتش مقدم بر قوه فسادشه. یعنی اول باید متکون بشه، پس قوه تکون داشته باشه، بعد که متکون شد میتونه فاسد بشه، اینجا باید قوه فساد داشته باشه. اول قوه ثباته، بعد از تکون قوه فساده. پس همیشه قوه فساده هر شیئی لاحقه، قوه ثبات اون شیء سابقه. به این مناسبت قوه فساد رو مقارن قوه ثبات قرار داد. مقارن قرار داد این لاحق، یعنی اون اصل این مقارن اوست. نگفت قوه ثبات مقارن است با قوه فساد، چون این به معنای این بود که قوه فساد رو اصل فرض کنه و قوه ثبات رو ملحق کنه به این اصل، بلکه گفت قوه فساد ملحقه و مقارنه. پیداست که قوه فساد رو لاحق گرفته و قوه ثبات رو سابق گرفته. بله. و بعد هم فعلیت معلومه. نه، چون لفظ مرکبن داره، لفظ مرکبن داره. قاعده بعد از لفظ مرکبن اینه که با واو عطف گرفته بشه. اگر با واو عطف می‌گرفت تقارن رو نشون میداد، تقارن به اون معنی که شما میفرمایید. ولی چون لفظ مرکبن داره، گفته مرکب باشه از قوه قابل الانفساد که این قوه مقارن است با قوه ثبات، مقارنت به همین معنای لحوقی که عرض میکنن، و الا تقارن اصطلاحی بین فعلیت ثبات و قوه فساده. تقارن و همراهی اصطلاحی بین فعلیت ثبات و قوه فساده. هیچ وقت این دو قوه با هم مقارن نمیشن. تقارنی که در اینجا گفته اون لحوق منظوره، و الا اگر تقارن اصطلاحی به معنای تقارن اصطلاحی دیره دیراز وارد میشه. نمیدونم دقت مطلب روشن شد یا نه. من در اینجا دو تا بحث مطرح کردم، شاید تفکیک میشد واضح تر بود. حالا اینها طور دیگه نمیشه معنا کنید و الا مشکل پیدا میشه. حالا شما اگه زیر دیگه میتونید معنا کنید که مشکلی نباشه خوبه، اما ظاهرا زیر دیگه معنا نمیشه. اینم میشه گفت. بله بله. پس دو تا مطلب داریم، یکی مرکبن من قوت قابلت للفساد و قوت ثبات گفته نشد که با واو نیورد. یکی این که لفظ مقارنتن رو آورد. این دو تا مطلب از هم جدا بشه. مطلب اول اینه که قوه قابل الانفساد با قوه ثبات در یک چیز جمع نمیشه. بله، اگر مراد هم این دو مطلب رو نقل کنم تمومش کنم بعد برمیگردم اینکه رفت با واو نگفت، چون قوه قابلتن الانفساد با قوه ثبات در یک چیز جمع نمیشه، البته نسبت به یک چیز ها، یعنی قوه ثبات آب با قوه فساد آب در یک جا جمع نمیشه، نسبت به چیز رو نداره. مطلب دوم این که گفت مقارن باشد، یعنی قوه قابل فساد مقارن باشد با قوه ثبات. لفظ مقارنت به خصوص که بعد از مقارنت قوه ثبات رو آورده، نشون میده که قوه ثبات اصله، یعنی ثابته. اون سا اون هست و این مقارن میشه، قوه ثبات هست و بعد قوه فساد بهش مقارن میشه. این تقریبا لحوق رو میرسونه که قوه فساد بعد از قوه ثبات. عبارت رو میشه طوری دیگه معنا کرد. این یک توضیح بود که عبارت عرض کردن که معلوم شد چرا واب نگفته و چرا مقارنه گفته. دو تا مطلب، این چرا واب نگفته، این چرا مقارنه گفته. این که فضا واضح شده باشه. مطلب بعدی اینه که طوری دیگه هم میتونی عبارت رو معنا کنی. بگیم قوت قابلت للفساد، یعنی فساد مائی، مقارنتا لقوت ثبات. بله ببخشید، فساد هوایی در این مثالی که عرض کردم. الان شی آبه، الان شی هواست، الان شی هواست. این که هواست فساد هوا رو هم داره، قوه فساد، قوه فساد هوا رو داره. الان فعلا هوا و قوه فساد هوا رو هم داره. همین این که قوه فساد هوا رو داره مقارن است با قوه ثبات ما. اینجا دو تا قوه ها جمع شدن، مرکب شده، شو مرکب شده از دو تا قوه. الان فعلا خودش هست، دو تا قوه برام داره، یکی قوه فساد یکی قوه ثبات. اما قوه فساد قوه فساد خودشه، قوه ثبات قوه ثبات آبه. این دو تا با هم جمع میشن که اشاره کردم قبلا. میشه گفت الان آب مرکب از قوتینه، هم قوه فساد خودش هوا، هوا مرکب از قوتینه، هم قوه فساد خودشو داره میتونه فاسد بشه، هم قوه ثبات آب رو داره میتونه تبدیل به آب بشه. که البته تقریبا میشه گفت قوه فسادش با قوه فساد خودش با قوه ثبات آب انقدر رو هم نزدیکن که میشه گفت یکی هم، البته یکی نیستن، میشه گفت یکی هم فعلیت داره. درسته اون که عرض کردن هوا فعلیت داره نسبت به خودش، فعلیت داره، لذا فعلیت ثبات داره، لذا قوه فساد همراهش، قوه ثبات دیگه همراهش نیست، فعلیت ثبات داره. خودش قوه فساد خودشو داره و خودش هم قوه ثبات آب رو داره. خب بله دیگه از میکنم خیلی نزدیک به همه، خیلی نزدیک. نه یه قوه که نیست، یه قوه نیست، دو تا قوه هست در مدابه های هست. هر شیعه ما در مورد هر شیعی که قابلیت فساد داره هم یک میزن در مورد آب هم فعلیت آبی رو داره، قوه فساد خودش رو و قوه ثبات هوا رو داره. در مدابه های نمیزن در مورد هر موجودی که بخواد فاسد بشه همینه میگیم که قوه فساد خودش رو داره و قوه ثبات این بعدی رو داره. هر موجود فاسدی، موجودی که قابلیت فساد داره اینه در شرط. اون وقت اگر قوه فساد خودش رو داره پس باید فعلیت ثبات رو داشته باشه. مرکب میشه از فعلیت ثبات و قوه فساد. هر موجودی مرکب میشه از فعلیت ثبات خودش و قوه فساد خودش. چند جور میشه تعبیر آورد؟ دو جور تعبیر. یکی این که بگیم این که جرس کنه دو تعبیر میتونیم بگیم. یکی این که شی که قابل فساد هست میتونه مرکب باشه از فعلیت ثبات خودش و قوه فساد خودش. یکی این که میتونیم بگیم مرکب باشد از قوه فساد خودش و قوه ثبات چیزی دیگر، که این دومی با اولی این در تحلیل به هم بر میگردن. یعنی وقتی که قوه فسادشو داره معنیش اینه که فعلیت فسادو نداره، پس حتما فعلیت ثباتو داره، پس قوه فساد با فعلیت ثبات جمع شد. و چون قوه فسادو داره معلوم میشه قوه ثبات غیر داره، یعنی میتونه غیر بشه، پس قوه فساد با قوه ثبات غیر جمع شد، که هر دو فرد رو میشه در یه فرد جمع کرد. مطلب دقیق بود؟ نمیدونم روشن شد انشالله یا نه، انشالله که روشن شده بس. حالا بفرمایید. خب من در لفظ مقارنه تصرف کردم، شما در لفظ قوه تصرف میکنید. برای خیلی من یه توضیح که قوه اولی به معنای بالقوه باشه، بله اون قوت قابلتن درسته، یعنی باید بالقوه باشه، ولی قوت ثبات یعنی نیروی ثبات، توان ثبات، توان ثبات. قوه رو در اصطلاح اگر به معنای نیرو گرفتن تأثیرم درش خوابیده، این قوهی که به معنای نیرو تأثیرم درش خوابیده. اینجا میتونه قوه رو به معنای نیرو و توان بگیرید که برگرده به فعلیت. یه چاره دیگه هم داشتیم که ما چند تا چاره داشتیم، اینم یه راهه، اما خب حالا ببینیم به مبتلا به اشکال میشه یا نمیشه. حالا به نظر شما راه قویه، ولی فکر میکنم یه مقداری بشه تضعیفش کرد. حالا بگذاریم. این مطلبی بود که در جلسه گذشته عرض کردم، به عبارت خواجه که رسیدیم توضیح میدم، ولی به قولم وفا نکردم قبل از اینکه به عبارت خواجه رسیدیم توضیح دادم، چون من اول بحث توضیح دادن بهتر از اینه که بزنم وسط بحث. وسط بحث ذهنم خسته شده، مطلب کاملا روشن نمیشه. تمام مطلب بر این بود که ما لفظ مقارنه رو درست کنیم. چرا واب نگفته مقارنه گفته؟ اگر هم روشن نشده باشه مطلب خیلی مهم نیست، به اصل بحثمون لحظه وارد نمی کنه. حالا وارد بحث میشه. گفتیم که نفس اصله و چون اصله باقی میمونه. اصل رو معنا کردیم که مجدد در عبارت خادم میاد معنا میشه، لذا تشارش میکنم. اصل عبارت بود از موجودی که سه تا خصوصیت رو داشته باشه. خصوصیت اول اینه که بسیط باشه، مرکب نباشه. خصوصیت دوم این بود که حال در غیر نباشه، بلکه مستقل باشه. خصوصیت سوم این بود که بتونه اعراض و صوری رو گاهی قبول کنه، گاهی از دست بده. عرض کردم این خصوصیت سوم اگرچه در اصل بودن دخیله، ولی وضع تصمیه اون شیء به اصل رو هم افاده می کنه. یعنی مفید اینه که چرا این چیز رو ما اصل گفتیم، زیرا که این شی نسبت به اون صور و اراضی که گاهی میگیره گاهی از دست میره اصله. اونا فرعن که گاهی میان گاهی میرن، صورت اراض گاهی هستن گاهی نیستن، ولی این اصل پایه است، همیشه باقیه، باقیه که اون رو در حال وجود اراض هست، در حال زوال اراض هست، مثل پایه‌ای که سقف روش باشه، سقف رو بردارید این پایه هست، سقف رو بذارید و این پایه هست. پس این شی نسبت به صور و اراضی که تبدل پیدا میکنن اصل حساب میاد. ما ادعا میکنیم که نفسن از همین قبیله، یعنی اولا بسیطه چنانچه در جای خودش بیان شده، ثانیاً حلول در غیر نکرده چنانچه در همین چهار دلیلی که قبلا گذاروندیم بیان کردیم و گذشته از این در نمط سوم هم اثبات کردیم که نفس مجرده، یعنی حلول در ماده نداره، حلول در غیر نداره، حلول در ماده و موضوع نداره، و قید سوم رو هم داره نسبت به صور و اعراض میدونید که اصله، به این معنا که گاهی صوری و اعراضی برای او پیدا میشه و گاهی اون صور و اعراض از او گرفته میشه و نفس در هر دو حال نفسه، صورت معقوله پیدا میکنه، صورت محسوسه پیدا میکنه، گاهی این صورت محسوسه رو داره، گاهی نسیان پیدا میکنه، از دست میده، همچنین گاهی اعراض نفسانی پیدا میکنه، ملکاتی برش، حالاتی برش عارض میشه، حالات نفسانی، و بعد اون حالات ظاهر میشه. پس صور و اعراضی براش پیدا میشه و این صور و اعراض رو هم از دست میده، بنابراین میشه قید سوم رو هم بگیم داره. پس نفس اصل است و هر سه قید رو داره. چیزی که اصل است باقی میماند به بیانی که خواهیم گفت، پس نفس باقی میماند. اگر شی مرکب باشه، اگر شی فاسد بشه، اگر شی فاسد شدنی باشه، حتما باید مرکب باشه، یعنی اصل نباشه. کل شیی که فاسد شدنی اصل نیست بلکه مرکب است. عکس نقیضش کنی، هر چیزی که اصل هست فاسد شدنی نیست. عکس نقیض موجب کلیه نیست، موجب کلیه. هر چیزی که اصل هست فاسد شدنی نیست. در اصل، در قضیه اصل گفتیم که هر چیزی که فاسد شدنی هست اصل نیست، بسیط نیست. حالا در عکس نقیض میگیم هر چیزی که اصل هست بسیط هست فاسد شدنی نیست. و نفس هم اصل است و بسیط است، پس فاسد شدنی نیست. توجه کردید که با این بیان فساد همراه است با ترکیب، فساد همراه است با ترکیب. چرا فساد همراه ترکیبه؟ حالا میخوام وارد این بحث بشیم که چرا فساد با همراه ترکیبه. هر جا که فساد هست باید ترکیب باشه. بیان مطلب همین قوه ثبات و قوه فساد و فعلیت ثباته. خوب دقت کنید وارد مطلب میخوام بشیم. شیعی که باقی است، یعنی وجود بعد از وجود داره، دوره و لحظه حدوث رو پشت سر گذاشته، داره وجودات بعد از حدوث رو پی میکنه، این چنین وجودی اگر قابل فساد باشه دارای دو چیزه، یکی فعلیت ثبات، یعنی همین ثبات بقایی که الان داره، یکی قوه فساد که بعدن تبدیل به فعلیت فساد میشه و باعث میشه که این شیء ثابت از بین بره. الان فلحال دارای دو چیزه، یکی فعلیت ثبات، یکی قوه فساد. در عبارت مصنف داشتیم قوه فساد و قوه ثبات. با بیان این قوه ثبات بالاخره درستش کردیم که همین حرف خواجه در بیاد، بشه فعلیت ثبات و قوه فساد، با دو تا بیان درست شد. حالا عبارت خواجه ساختره، عبارت خواجه اینه که هر شیئی فعلیت ثبات خودش رو و قوه فساد خودش رو داره، مرکب از این دوتا. ما اولا باید بیان کنیم که فعلیت ثبات و قوه فساد دو چیزه. ثانیا باید بیان کنیم که این دو چیز هر کدوم وضعی رو طلب میکنن. پس اگر شیعی دارای این دو چیز باشه حتما باید داره دو جز باشه، که یک جزش مربوط به فعلیت ثبات باشه، یک جزش مربوط به قوه فساد باشه. پس دو مطلب لازم داریم، یکی تقایر بین فعلیت ثبات و قوه فساد، یکی تقایر بین محل این دوتا، بین موصوف این دوتا، بین محل بهتره، محل این دوتا. اگر این تغایر درست نشه ترکیب درست نمیشه. ما میخوام ترکیب بگیم هر جا که فساد هست ترکیب هست، هر جا که فساد راه داره ترکیب هست. چی دیگه ترکیب رو میخوام درست کنیم؟ از راه این که اون شیء فاسد فعلیت ثبات داره، قوه فساد رو هم داره، این دوتا دوتان یکی نیستن. اگه یکی باشن خب یه محل براشون درست میکنیم، در بسیط هم میشه هر دو با هم باشن. اما میخوام بگیم این دوتا دوتان و دو چیزم میخوان، این یکی فعلیت مربوط به یه جز باید باشه، فعلیت ثبات، قوه فساد مربوط به یه جز دیگه باشه. پس شیعی که دارای فعلیت ثبات و قوه ثبات باید لااقل دو جز داشته باشه که بشه مرکب. این دو مطلب اگه اثبات شد معلوم میشه که هر جا فساد راه پیدا کرد ترکیب هست. حالا برای اثبات مطلب اول که فعلیت ثبات با قوه فساد فرق داره، مغایرن دو چیزن، برای این یک قیاس استثنایی درست میکنیم. همه مطالب در ذهن داشته باشید که بعد آخر سر جمعشون کنیم. اگر با همین لحظه که عرض میکنن توجه بشه دیگه اشکالی تو ذهن نمیاد، تمام نکات بحث گفته میشه و تمام مدعاها مستدل میشه، اینه که دیگه اشکال پیش نمیاد. اگر چه مقدار مطلب طولانی میشه اضافه توضیح داده میشه، ولی بالاخره رخنه ها بسته میشه، از این جهتش مفیده. برای اینکه ثابت کنیم فعلیت بقا، فعلیت ثبات با قوه فساد دوتاست، یک قیاس استثنایی درست میکنیم. قیاس استثنایی اینه که اگر فعلیت بقا و قوه ثبات و قوه فساد یک چیز باشن، فعلیت بقا یا ثبات فرق نمی کنه، فعلیت بقا و ثبات یکیه، اگر فعلیت ثبات و قوه فساد یک چیز باشن این مقدم، یلزم دو تا تالی فاسد، دو تا تالی، یکی لازم میاد که هر باقی فاسد باشد، تالی دوم، و لازم میاد که هر فاسد باقی باشد. و تالی رو چه لاغست نیه باطل، فالمقدم که یکی بودن قوه ثبات، قوه فساد و فعلیت ثبات باطل. این یکی نیستن این دوتا، بلکه دوتا. خود قیاس توجه کردید؟ البته تالی رو بعدم اثبات میکنم. قیاس اینه که اگر فعلیت ثبات با قوه فساد یکی باشن، یلزم که هر ممکنی فاسد، هر واقعی فاسد و هر فاسدی واقعی باشد، اینو ثابت میکنم. و تالی رو کلا قسمه باطل، هر دو فرض باطله. پس مقدم هم که یکی بودن فعلیت ثبات و قوه فساد باطله، بلکه یکی نیست، اینا دوتان. مدعی اولمون که میخواستیم ثابت کنیم ثابت کردیم، البته هم نیمه کاره مونده. گفتیم که اگر این دو قوه، این فعلیت و قوه یکی باشن، یلزم دو محذوف، یکی کل باقیم فاسد، کل تعبیر بهتر هم تعبیر خواجستان یه مقدار مسامه کردم در تعبیر، کل ممکن الفساد باقیم و کل باقیم ممکن الفساد. چون داریم قوه فساد رو با فعلیت ثبات ملاحظه میکنیم، نه خود فساد و ثبات رو، بنابراین باید بگیم کل ممکن الفساد، ممکن فساد قوه فساد، کل ممکن الفساد باقیم و کل باقیم ممکن الفساد. اینجا یک فعلیت ثبات داریم که ازش تعبیر میکنیم به بقا، یک قوه فساد داریم که ازش تعبیر میکنیم به امکان فساد. اگر این دوتا یکی باشن، یعنی بینشون تساوی برقرار باشه، امکان فساد با بقا تساوی داشته باشن، اگر تساوی داشته باشن، میدونید که در دو کلی که با هم تساوی دارن دو تا موجب کلی میتونید درست کنید. مثل انسان بشر، کل انسان بشر، کل بشر انسان، دو تا موجب کلی درست میشه در حدی که تساوی باشه. اینجا اگر بین ممکن الفساد و باقی تساوی باشه دو تا موجب کلی درست میشه، کل ممکن الفساد باقیم و کل باقی ممکن الفساد. پس اگر این فعلیت ثبات که ازش تعبیر میکنه به بقا با قوه فساد که ازش تعبیر میکنه به امکان فساد یکی باشند، یعنی اصلا بینشون تساوی باشه، بینشون عینیت برقرار باشه که فوق تساویه، یا لااقل بینشون تساوی باشه، دوتا موجب کلیه درست میشه، کل باقی ممکن الفساد و کل ممکن الفساد باقی. تلازم اینه مقدم تعلیق روشن شد، روشن شد که چرا اگر این فعلیت ثبات با قوه فساد یکی شد یلزم که کل ممکن الفساد باقی و کل باقی ممکن الفساد، چه این دوتا موجب کلیه درست شد، روشن شد که اگر تساوی باشه ما موجب کلیه برنم دوتا موجب کلیه برنم متساویان برقرار میکنیم، جمع شدنش حرفی ما قبول داریم که جمع میشه درخی فعلیت. نه ما که این حرفو نزدیم، ما میگیم قوه ثبات با قوه فساد با فعلیت ثبات جمع میشه، اما تساوی ندارن، ما تساوی رو داریم باطل میکنیم، نه اجتماع رو، اجتماع رو که ادعا میکنیم، اجتماع این دوتا رو ادعا میکنیم، ولی میگیم یکی نیستن، اجتماع علامت دوتا بودنه، به معنی وحدت باطل میدونیم، بعد چرا رفت اتحاد، شما دارید باز اتحاد رد میکنی، اتحاد همی دوتا ادعاتون با بیانتون فرق میکنه، یعنی چه میگید که در شما در قوه فساد چیا رو رفت میکنی؟ در قوه فساد فعلیت بقا و قوه بقا رو رفت میکنی، اینه تناقض ندارن که فعلیت بقا و قوه بقا تناقض ندارن که رفت نقیز نمیشن، خب طرف این نقیز نیستن اینجا، ما قوه فساد رو خالی میکنیم از فعلیت بقا و از قوه بقا، قوه بقا و فعلیت بقا، نه قوه بقا با فعلیت بقا تناقض دارن؟ بله. وقتی اینجا تر شما رفت کنید در قوه فساد، بله همین که از کردم خالی از فعلیت بقا نیست، اتحادشو قبول داریم، وحدتشو قبول نداریم، یعنی شما میفرمایید که قوه فساد رو اگر خالی کردی از قوه ثبات باید همراهش کنی با فعلیت ثبات، خب همراهش میکنی، میگیم یکی نیستن ولی همراه شد که تو در مرحله ذات، در مرحله ذات نقیض رفتارت میشه، ارتفاع نقیزن از مرحله که گفتن ایرادی نداره، ارتفاع نقیزن از واقع محاله، از متن واقع، ولی از مرحله که محاله در مرحله ذات ماهیت میگید لا معدومت ولا موجود، هیچ کسی ایرادی نیست به جز وجه از متکلم که سب و لفه نشد، چی جواب داده؟ اینو جواب داده، اینو تایید کرده، نه جواب داده، اشکال نکرده، اینو قبول کرده، اینو اثبات کرده، اثبات کرده که ارتفاع نقیزن از مرتبه ایراد نداره، منتها به شرطی که حیثیت رو مقدم کنه یا حیثیت رو مؤخر کنه، اونجا بحث شده در تقدیم و تأخیر حیثیت، یعنی در این که مرتبه رو در مرتبه ماهیت شما هیچ کدوم در مرتبه ذات ماهیت هیچ کدوم از نقیزن رو ندارید، همه قبول دارن در مرتبه ذات ماهیت نقیزن نیست، در مرتبه واقع محاله که نقیزن مستفاده شد، مرتبه واقع مرتبه ذات، مرتبه وجود ذهنی، مرتبه وجود خارجی، مرتبه اعتبار، در هیچ مرتبه از مراتب نقیزن نباشن میشه ارتفاع نقیزن محال، ولی در یه مرتبه نقیزن نبود، در مرتبه بعد یکی از نقیزن بود که ارتفاع نقیزن نشد، ایدی نداره، همین که اول عرض کردم، حالا فرضاً نقیزن باشن ایراد نداره، فرضاً نقیزن باشه ایراد نداره، خب این تلازم بین مقدم و تالی درست شد. حالا چرا تالی باطله؟ چرا تالی به کلاقشنگه باطله؟ بل وجدان باطله، کل باقی ممکن الفساد غلطه، چون یکی از باقی ها خدا، یکی از باقی ها عقوله، عقله، اینا ممکن الفساد نیستن، کل باقی ممکن الفساد غلطه، کل باقی شامل واجب تعالی میشه، شامل عقول هم میشه، شامل باقی هایی هم که ممکن الفساد هم میشه، اون وقت محمول ممکن الفساد در باقی هایی که ممکن الفساد نیستن باطله، در بقیه درسته، ولی به طور کلی نمیتونیم بگیم کل ممکن کل باقی ممکن الفساد، میتونیم بگیم بعضو باقی ممکن الفساد، اما ما داریم ادعا میکنیم کل باقی ممکن الفساد، در تصویر گفتم که تو موجب کلیه درست میشه، نه تو موجب جزئیه، پس ما موجب کلیه داریم، کل باقی ممکن الفساد غلط، کل ممکن الفساد باقی هم غلطه، چون بعضی ممکن الفساد ها فاسد میشن باقی نیستن، بعضی ممکن الفساد ها همین لحظه فاسد میشن، بعضی بعدا فاسد میشن، آخر باقی نیستن، نمیتونه هر ممکن استفادی باقی بلکه بعضی ممکن استفادی هم فاسد یا فاسد میشه. پس اینم غلط. بنابراین طالب طلاق اسمیه بلوزن باطله. وقتی مقایسه میکنیم با خارج کلی صادق میشه. خلاصه مطلب رو دوباره تکرار میکنم که دلیل ما بر این که فعلیت بقا با قوه فساد دو چیزه، دلیل من یک قیاس استثنائیست به این صورت که اگر این دوتا یعنی فعلیت بقا و قوه فساد که اسمش امکان فساد گذاشته شد یک چیز باشند و بینشون تساوی و عینیت برقرار باشه، یلزم یکی از دو موجبه کلیه، یلزم دو موجبه کلیه، یکی کل ممکن الفساد باقیم، یکی کل باقیم ممکن الفساد و تالی این دو موجبه کلیه هر دو باطل، فل مقدم که یکی بودن فعلیت ثبات و قوه فساده نیز باطل است. نتیجه گرفتیم که فعلیت ثبات با قوه فساد دو چیزه. این مدعای اولمون بود که ثابت کنیم دوتا دو چیزه. مدعای دوم این دوتا دو جز رو میطلبن، هر دو در یک جا نمیتونن باشن. این انشالله بعدم باید عرض کنم، مثل این که فرصت خوندن الان داشته باشیم یه نقطه که گفتیم بخونیم بعدی هاشو بعدم بگم. مطلب بعدی اینه که این دوتا دو چیز رو میطلبن، در یه جا نمیتونن باشن. پس هر موجودی که هم فعلیت ثبات رو داشت هم قوه فساد رو داشت، این چنین موجودی باید مرکب باشه از دو جز که یک جزش به یک جزش مربوط باشد فعلیت ثبات، به یک جزش مربوط باشد قوت فساد، به یک جزش مربوط باشد قوت فساد، حتما باید دو جز داشته باشه. و وقتی دو جز شد مرکب میشه. پس هر موجودی که امکان فساد داشته باشه مرکب میشه. این آخرین نتیجه است که میگیریم. البته هنوز برای دلیل هنوز راه داریم که در نفس و تطبیق بشه تا آخر نتیجه گرفته بشه. انشاءالله بعد از اینکه فصل تموم شد به مرتبه برمیگردم همه رو خلاصه میکنم اگر یادم باشه که مطلب جمع بشه. مطلب خیلی پخش میشه با آخر سر جمعش کرد. پس تا اینجا ما ثابت کردیم که اگر موجودی ممکن الفساد بود مرکب است، به بیان این که فعلیت ثبات با قوه فساد دو چیزه و دو چیز طلب میکند، پس شیعی که قوه فساد داشته باشه باید دو چیز داشته باشه، یعنی دو جز داشته باشه، یعنی مرکب باشه. با بیانی که گفتم معلوم شد که کل ممکن الفساد باقیم و کل باقیم ممکن الفساد عکس هم مستوی یک دیگر نیستن. یعنی اشکال اینجا به ذهن میرسه، بعضی گمان میکنن که خواجه موجبه کلیه رو به موجبه کلیه عکس مستوی کرده، در حالی که عکس در عکس مستوی موجبه کلیه به موجبه جزئی عکس میشه، سالبه کلیه به سالبه کلیه عکس میشه، موجبه جزئی موجبه کلیه به موجبه کلیه عکس نمیشه، موجبه کلیه به موجبه جزئی عکس میشه. خواجه در اینجا گفته کل ممکن الفساد باقی، دوباره گفته کل باقی ممکن الفساد، گمان میشه این دومی عکس اولیه. اشکال میکنن که عکس مستوی که عکس موجبه کلیه اساسی عکس مستوی باشه موجبه جزئی عکس کرده، شما موجبه کلیه رو موجبه کلیه عکس کرد. با بیانی که عکس کردن معلوم شد اصلا خواجه حرفش اشاره به عکس نداره. خواجه میگه این دوتا تساوی داره، یعنی فعلیت بقا با قوه فساد تساوی دارن. اگه تساوی داشته باشن دوتا موجبه کلیه باید تشکیل بشه، کار به عکس نداریم. در هر جا که تساوی بشه به موجب کلی از طرف این برقرار میشه، تلاشی کنید که اشکال وارد نمیشه. هازا ابتدا و احتجاجی علی بقاء النفس، این بیانی که الان مصنف شروع کرده ابتدای استدلالی است که بر بقاء نفس میکند، انتهای استدلال در بعد میاد، چون مصنف عبارت تختی کرده کل استدلال یه جا جمع نکرده. خواجه عبارت تختی کرده کل یک کل بحث رو یه جا جمع نکرده، ابتدای احتجاج رو اینجا آورده، انتهای احتجاج رو در آخر فصل آورده. این وسط هم یک جمله معترضه به عنوان دفع دخل مقدر در کلام مصنف آمده، اون رو هم جدا آورده، سه تا بخش کرده کلام مصنف رو. لذا میگه این ابتدای احتجاج، انتهای احتجاج هم اونجا. تبدیل که این چیزی معنا کرده ابتدای احتجاج رو، این ابتدای احتجاج کلام مصنف است بر بقای نفس، یعنی انتهای احتجاج بعدا میاد. قطب رازی اینطور خونده این شروع در احتجاجه. گفته این که شروع نیست، هم حرف قبلی شروع بود. قطب رازی گفته این شروع در احتجاجه، بعد اشکال شده حق و فخر رازی که میگه این شروع احتجاج نیست، تتمه احتجاجه. شما احتجاج از 4 فصل قبل شروع کردید، اونجایی که های بیان میکردید نفس مجرده، اونا مقدمه بود برای بقا. پس استدلال از اونجا شروع شد نه از اونجا. چرا اینجا میگید ابتدا؟ فخر رازی گفته این تتمه احتجاجه، شما میگید ابتدا احتجاجه. با این بیانی که گفتن معلوم میشه اصلا ابتدا رو ما با یه معنی دیگه بگیریم هیچ ایرادی نداره. اشکال قطب رازی وارد نیست. ابتدای استدلال اینجاست، انتهای استدلال اینجاست. یعنی استدلال بر بقای نفس، نه استدلال بر تجارب نفس، استدلال بر بقای نفس از اونجا شروع شده و اونجا ختم میشه. از این طریقه مثلا اشکال قطب رازی وارد میشه. هذا ابتدا و احتجاجه علی بقای نفس و یرید بالعقل، معنای عقل رو بیان میکنه. و یرید بالعقل کل هر موجودی که سه خصوصیت داشته باشه، اول بسیطن بسیط باشه، دوم غیر حال فی شیء حلول در چیزی نکرده باشه، سوم من شأنهی. ضمیر شأنهی رو میتونیم به شیء برگردونیم، ولی خیلی عبارت سخت میشه، بعد در جاهای دیگه گیر میکنیم. بهتر ضمیر شأنهی رو برگردونیم به خود کل بسیط. بنابراین من شأنهی میشه شرط سوم، میشه قید سوم. اگر برگردونیم به شیء دیگه نمیشه قید سوم، میشه قید شیء. وقت ما تا خیلی بیشتر نداریم، یکی بسیط باشه، یکی غیرحال در شیء مقید به کذا باشه. دو تا خیلی بیشتر برای اصل نخواهیم داشت اگر زمین رو به شیء برگردونیم. اما زمین رو بهتر برگردونیم به کل بسیط که سه تا خیلی باشه، یکی این که بگیم بسیط باشه، یکی غیرحال باشه، یکی منشعنهی باشد. منشعنهی از شعنه این کل بسیط، زمین به کل بسیط برگرده. البته گفتم به شیء هم برگرده ایرادی نداره، ولی یه جا گیر میکنیم. حالا اون یه جاش هم نمیگم، بعد خودتون مطالعه میکنید متوجه میشید. منشأنه یعنی منشأن این کل بسیط این است که یه جد فیه اعراض و سبر، اعراض و سبری درش پیدا بشه و ان یزول عنه تلک الاعراض و سبر، اعراض و سبری درش پیدا بشه و این اعراض و سبر از او زائل بشه. ولی هو و این اصل این کل بسیط باقی فی الحالته، در هر دو حال باقی باشه. حالته یعنی حالت وجود اعراض صبر و حالت زوال اعراض صبر، در هر دو حالت اون شی یعنی اون کل رسید باقی باشه. فهو و پس اون کل رسید اصل است بالقیاس الیهما، یعنی بالقیاس الالحالتین. اصل یعنی حالتین رو هر دو رو داره، هم با وجود سازگاره هم با زوال، هم با وجود اعراض صبر سازگاره هم با زوال اعراض صبر سازگاره. این از خارج هست گردد. نفس هر سه حال داره، هم بسیطه چون که در جای خود ثابت شد، هم غیر حال فی شیئن هست که اینم در جای خود ثابت شد در این چند فصل گذشته تکرار شد، هم منشأن امیز از فیه اعراض مثل حالت نفسانی و صور مثل صور محسوسه، صور متخیله، صور معقوله، هم امیزی لحنه تلکل اعراض اون حالت نفسانی زائل میشه، یا این که فرض کنید که اون صور زائل میشه. نفس در هر دو حال باقیه، اون وقتی که این صبر رو داره نفسه، اون وقتی که این صبر از دست میده نفسه. فهوه پس این نفس اصل است بالقیاس الالحالته، یعنی هم در حالت داشتن صبر و اعراض همین وضع داره که داره، یعنی نفسه، هم در حالت زوال. پس بنابراین نفس هر سقید رو داره، فهوه اصل.